کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر درباره تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده و از اطراف درگیر جنگ در کشور خواسته که به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. و مراسم یاد بوده از اولین سالگرد سقوط طیاره اوکراینی امروز در شهر کیف برگزار شد. این طیاره با 176 سرنشین یک سال پیش بر اثر اصابت راکت سپاهی پاسداران ایران در آن سقوط کرد. بیش از 10 افغان هم در میان آنها بودند. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در اول خبرها را داریم که فرشته نگاه پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر. قمندان امنی ولسوالی غوریان هرات کشته شده. ترکش ایرلاینز پروازهایش به کابل و مزار شریف را سر می‌گیرد و کیف از قربانیان سقوط طیاره مسافربری اوکراینی یاد بود به عمل آورد. تفصیل خبرها. نقیب الله سلطانزی قمندان امنی ولسوالی غوریان هرات شب گذشته در حمله گروهی طالبان کشته شد. عبدالوحید قتالی والی هرات با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت در این رویداد دو افسر دیگر پلیس هم کشته شده.
متاسفانه قمندان امنی ولسوالی ما زخم برداشت. خب امکانات رسیدن زودتر بود و شهید شد. سه نفر اونا کشته دارن. خب بدون نتیجه هیچ کدام از مراکز ما را نتانست داخل بشه.
به گفته والی هرات ده ها جنگجوی گروه طالبان تلاش کردند تا به مراکز عدلی و قضایی ولسوالی غوریان آسیب وارد کنند، اما به معرض ورود نیروهای کمکی به این ولسوالی طالبان از محل متواری شدند. او ادعا کرد که در این رویداد سه جنگجوی گروه طالبان هم کشته شده. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. خطوط هوایی ترکیه سر از امروز پروازهایش را از استانبول به کابل و مزار شریف از سر می گیرد. این شرکت هوایی در صفحه تویترش نوشته که هفته دو پرواز به کابل و دو پرواز به مزار شریف خواهد داشت. به گفته این شرکت مسافران که از این پروازها استفاده می کنند باید آزمایش منفی ویروس کرونا را با خود داشته باشند که در جریان 72 ساعت پیش از پرواز انجام شده باشد. ترکیش ایرلاینز گفته این آزمایش برای مسافران که به خاطر ترانزیت به که سفر میکنن نیاز نیست. ترکیش ایرلاینز به خاطر شیوع ویروس کرونا در 27 مارچ 2020 پروازهایش به افغانستان را متوقف ساخته بود. افغانستان از ایران خواسته که با خانواده ها و دولت هایی که به خاطر سقوط خطوط طیاره اوکراینی متضرر شدند در زمینه شفافیت و حسابدهی اقدام جدی کند. طیاره خطوط هوایی اوکراین دقیقاً یک سال پیش از امروز در 8 جنوری 2020 در نزدیک میدان هوایی تهران سقوط کرد که در آن 176 نفر به شمول اتباعی افغانستان، کانادا، بریتانیا، سویدن و جرمنی کشته شدند. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه امروزش گفت این کشور از ایران می خواهد که در آینده به شمول اقدام برای جلوگیری از وقوع همچو رویدادها همچنان در مورد دلایل چگونگی انسانی هوایی گزارش مفصل و همه‌جانبه را ترتیب دهد. ایران که در آغاز دست داشتن در سقوط این طیاره را رد کرده بود، بعداً اعتراف کرد که این طیاره به خاطر خطای انسانی هدف راکت نیروهای این کشور قرار گرفته. کیف پایتخت اوکراین امروز 8 جنوری از قربانیان سقوط طیاره خطوط هوایی اوکراین که در نزدیک تهران سقوط کرده بود یاد بود به عمل آورد. در این نشست سفرهای کشورهای متضرر از این صحنه، خانواده ها و مقام های اوکراینی حضور داشتند. هانا رایسکایا خبرنگار رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی میگوید در نشست امروز خانواده ها و مقام ها خواستشان را از ایران تکرار کردند.
همه منتظرند که ایران به سوالاتی که خانواده ها دارند پاسخ واضح بدن که چرا این اتفاق افتاد، افراد مسئولش چه کسانی هستند، آیا اینا مجازات میشن.
همچنان دیدبان حقوق بشر در بیانیه همزمان با اولین سال روز این رویداد از مقامهای ایرانی خواست که به تحقیق کاملا شفاف و بی‌طرفانه در این مورد متحد شوند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران ورود واکسین ضد ویروس کرونا از امریکا و بریتانیا را ممنوع کرد. خامنه ای امروز در یک نشست سخنرانی کرد و گفت به مقام های کشورش قبلا دستور داده که ورود واکسین کرونا از امریکا و بریتانیا حرام است. واکسین ضد ویروس کرونا را شرکت های امریکایی فایزر و مدرنا و شرکت بریتانیایی استرازنکا ساختند، اما روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر هم واکسین های این امگیری را ایجاد کردند. خامنه ای افزود او بالای واکسین های امریکایی و بریتانیایی باور ندارد، زیرا به گفته او بعضی این کشورها میخواهند که واکسینشان را در کشورهای دیگر آزمایش کنند. رهبر ارشد مذهبی ایران همچنان گفت کشورش میتواند واکسین ویروس کرونا را از کشورهای قابل اعتماد دیگر به دست آورد، اما او از کدام کشور مشخص نام نبرد. و هنگری محدودیت ها را به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تا اول ماه فوریه تمدید کرد. ویکتور اوربان صدر اعظم این کشور امروز گفت تا زمانی که واکسین به طور کافی در دسترس قرار نگیرد آنها محدودیت ها را ادامه می دهند. هنگری در 8 جنوری از بیش از 2900 مورد جدید ویروس کرونا خبر داد و گفت که در یک شبانه روز 115 نفر در اثر این ویروس جانهایشان را از دست دادند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر از اطراف درگیر جنگ در کشور خواسته که به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. مراسم یادبود از اولین سالگرد جان باختن سرنشینان تیاره اوکراینی امروز در شهر کیف برگزار شد.
این مراسم در فضای به شدت غم‌آلود برگزار شد و خانواده ها هنوز داغدارند.
یک تیاره اوکراینی با 176 سرنشین در 8 جنوری پارسال بر اثر برخورد راکت سپاه پاسداران ایران به آن سقوط کرد. بیش از 10 افغان هم در میان آنها بودند. و انتظار می رود خط آهن آقینان خوی در ولایت فاریاب در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده شود.
طول 24 کیلومتر راه اصلی خط ریل و 6 کیلومتر راه فرعی یا مربوط استیشن اندخوی می باشد که جمله 30 کیلومتر می شود که از کار پروژه 8% باقی مانده.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در توییت گفته که یافته هایش نشان می دهد که اخیراً در حمله هوایی در ولایت هلمند 5 عضو یک خانواده به شمول 3 کودک کشته شدند. این کمیسیون بار دیگر درباره تلفات غیر نظامیان در کشور ابراز نگرانی کرده و از اطراف درگیر جنگ خواسته که به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. در این حال وزارت داخله میگوید نیروهای امنیتی تلاش می‌ورزند تا در جریان عملیات نظامی و غیر نظامیان آسیب نرسد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آسیب رساندن به غیر نظامیان پذیرفتنی نیست. این کمیسیون امروز جمعه در صفحه تویترش نگاشته که یافته های ابتدایی آنان نشان می دهد که در حمله هوایی بر گروه طالبان در هفته جدی یک بمب به منزل مسکونی در شهر لشکرگاه برخورد کرده است. این کمیسیون می افزاید که در این انفجار 5 عضو یک خانواده به شمول 3 کودک جان باخته و 5 تن دیگر این خانواده به شمول 4 زن زخمی شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حفظ جان غیر نظامیان باید هدف نخست طرفهای درگیر باشد و آسیب رساندن به آنان پذیرفتنی نیست. این کمیسیون از طرفهای درگیر میخواهد که هرچه زودتر آتش بس کنند. پیش از این وزارت دفاع با پخش اعلامیه‌ای گفته بود که در حمله بر طالبان در شهر لشکرگاه ولایت هلمند به طالبان تلفات وارد شده. در اعلامیه آمده که ادعاهای آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این حمله را بررسی میکند. با این همه وزارت امور داخله میگوید که عامل کشتار غیر نظامیان طالبان است و میافزاید که طالبان در منزلهای مسکونی مردم پناه میبرند. به گفته این وزارت نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا در عملیاتهایشان به غیر نظامیان آسیب نرسد. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت
که طالبان متاسفانه بال معامل از میباشند در اماکن مسکونی از خانه مردم عنوان پناهگاه استفاده میکنند. بسیار جاهای بوده که نیروهای امنیتی افغانستان برای اینکه طالبان از کوشش های استفاده کردند اما اونجا عملیات انجام نداده. ولی شک نیست که در کل تلفات ملکی در افغانستان مسئولش طالبان هستند.
از سوی دیگر طالبان اما بار کشتار غیر نظامیان را بر حکومت می اندازد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز جمعه در پیام صوتی به رادیو آزادی گفت که آنان در پیوند به حفظ جان غیر نظامیان محتاطانه برخورد می کنند و عامل قتل غیر نظامیان بیشتر نیروهای امنیتی است. پیش از این نیز نهادهای گوناگون همواره از طرفهای درگیر خواستند تا آتش بس کنند و غیر نظامیان را هدف قرار ندهند. آگاهان می گویند بار سنگین نبردها را همیشه غیر نظامیان به دوش می کشند و در طول چند دهه هر از گاه قربانی آتش جنگ شدند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:11 شام به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش می شود و پیش از آن فشرده خبرها را خواهیم داشت. از نخستین سال و روز جانباختن سرنشینان تیاره مسافربری اوکراین امروز در شهر کیف پایتخت آن کشور یاد بود شد. این تیاره را در 8 جنوری پارسال در نزدیک تهران راکت‌های سپاه پاسداران ایران سرنگون کرد. مقام‌های ایرانی گفتند که این حادثه در نتیجه خطای انسانی پیش آمد. تیاره 176 سرنشین داشت و بر اساس گزارش ها 13 تن آنها شهروندان افغانستان بودند. در گفتگویی که با آنا رایاس کایا گزارشگر رادیو فردا در کیف از طریق تلفن داشتم، نخست از او پرسیدم که در مورد مراسم امروز در کیف بیشتر بگوید.
مراسم به یاد قربانیان پرواز 752 در کیف تمام شد. یک رونمایی بود از طرح بنایی یاد بود که قرار در کیف ساخته بشه. یک سنگ گذاشتن موقتا به نماد این سانحه و قرار بهار 177 درخت بکارند و تا پایان سال مسئولین قول دادند که بنای یادبودش هم تکمیل بشه. در این مراسم تمام مسئولین کشور که در تحقیقات این پرونده مشارکت میکنند و به خانواده ها کمک میکنند حضور داشتند و تمام خانواده ها بودند و خب این مراسم در فضای به شدت غم‌آلود برگزار شد و خانواده ها هنوز داغدارند، هنوز پرغمند.
خانواده های قربانیان در مراسم چی خواست های را مطرح کردند؟
در این مراسم مسئولین، تمام مسئولینی که مرتبط به این پرونده مرتبطند حضور داشتند و خانواده ها هم با اونا از اونا سوال میکردند، هم خودشون هم سخنرانی داشتند، صحبت میکردند و میگفتند که تلاش میکنند که این پرونده به نتیجه مشخص برسه و تمام سوالاتی که درباره این وجود داره بالاخره پاسخش رو بدونیم. سفرهای تمام کشورهای متاثر در این مراسم حضور داشتند، سفیر ایران هم حضور داشت و خانواده ها با خبرنگاران هم صحبت میکردند و عملا خواسته ها خیلی روشنند، هم خواسته خانواده ها و هم خواسته مسئولین. همه میخوان بدونن دلیل این سانحه چه بوده، چی شده که این اتفاق افتاد، چه افراد
مسئول این سانحه بودند. میخوان بدونند آیا واقعا این اقدام اشتباه بود یا عمدی بود. اکثرا این نظر دارند که این اتفاق نتیجه خطای انسانی نبود بلکه عمدی بود و انتظار دارند که ایران به تمام این سوالات پاسخ بدن.
مقام های اوکراینی درباره تحقیقات رویداد و پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان چی گفتند؟
در این مراسم مسئولین بیشتر سعی کردند با خانواده ها دلداری کنند و البته وعده دادند که حتما این پرونده به نتیجه میرسه. گفتند که تمام نهادهای مرتبط در اوکراین تلاش میکنند که این تحقیقات پیش برند با وجود اینه که ایران درست همکاری نمیکنه. مذاکرات خیلی تا حالا خیلی نتیجه بخش نبوده. سوالاتی که از ایران پرسیدند عملا پاسخ واضح بهشون ندادند، ولی گفتند که تمام سعی اوکراین و تمام کشورهای دیگر در این است که ایران را پاسخگو کنند.
ایران گفته که به هر خانواده از قربانیان سقوط طیاره اوکراینی $150,000 خواهد پرداخت. وزیر خارجه کانادا گفته که ایران نمیتواند در این باره یک جانبه تصمیم بگیرد. تبصره مقام های اوکراینی در این مورد چی بود؟
بسیاری از سوالات اتفاقا از طرف خبرنگاران اوکراینی هم اینجا پرسیدند، هم از مسئولین و هم از خانواده ها، و هر دو میگند که در این مرحله بحث غرامت خیلی مطرح نیست. غرامت باید در پایان تحقیقات مطرح بشند. اول از همه ما باید بدونیم که نتیجه تحقیقات چیه، دلیل این سانحه چی بوده، و بعدا درباره غرامت صحبت بکنیم. نظر مسئولین این است که این پیشنهاد $150,000 که ایران داد، این زود هنگامه و اینا اصلا توجه نمی کنند بهش. اینا می گویند که باید این مبلغ غرامت در نتیجه مذاکرات مشخص بشه و اول از همه ما باید بدونیم دلیل سانحه چه بوده، افراد مسئولش چه کسانی هستند. تحقیقات فنی و جنایی به پایان که رسید، اون وقت باید درباره مبلغ غرامت صحبت بشه.
گفتگوی بود با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، در کیف. مراسم یاد بوده از اولین سالگرد جان باختن سرنشینان طیاره اوکراینی امروز در شهر کیف برگزار شد. یک طیاره اوکراینی با 176 سرنشین در 8 ماه جنوری پارسال بر اثر برخورد راکت سپاه پاسداران ایران به آن در نزدیکی تهران سقوط کرد. شهروندان اوکراین، کانادا، ایران، افغانستان، بریتانیا، سویدن و جرمنی از سرنشینان طیاره بودند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، خشونت و هرج و مرج در جریان حمله به ساختمان کنگرس را نکوهش کرده است. ترامپ گفته که دولت جدید آمریکا در 20 ماه جنوری روی کار خواهد آمد. شماری از اعضای کنگرس آمریکا به دنبال هجوم شماری از افراد به ساختمان کنگرس خواستار برکناری او شدند. این در حال است که 12 روز به پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور دونالد ترامپ با اختیار لعن آشتی جویانه دیروز پنجشنبه در ویدیوی خشونت مرگباری که روز قبل آن در ساختمان کنگرس با وقوع پیوست نکوهش کرده است. او برای دومین بار در دور ریاست جمهوریش ممکن است به تهدید استیضاح و برکناری فوری از قدرت روبرو شود. ترامپ در این ویدیو همچنان به انتقال آرام قدرت به اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا متعهد شده است. پیش از این رئیس جمهور دونالد ترامپ در بیش از 2 ماه پیروزی جو بایدن را نپذیرفته و گفته که شکستش در انتخابات 3 نوامبر سال 2020 میلادی را هرگز نمیپذیرد. اما رئیس جمهور ترامپ با تایید آرای الکترال کالج در کانگرس اکنون میگوید که اداره جدید مراسم تحلیف را در 20 ماه جنوری به جا خواهد آورد و او اکنون بر اطمینان از انتقال آرام مناسب و بدون وقفه قدرت تمرکز میکند. دونالد ترامپ در سخنان خود خشونت در کنگره را عمل زشت خوانده که به دموکراسی آمریکا صدمه رسانده است. ترامپ افزود که این عمل او را هم خشمگین کرده است. خشونت در کنگره به قتل 5 نفر به شمول 1 افسر پلیس انجامید که در نتیجه جرأت ناشی از این خشونت ها ناوقت دیروز در شفاخانه درگذشت. هرچند تعدادی از قانونگذاران به شمول قانونگذاران حزب جمهوری خواه ترامپ را در این خشونت مقصر می دانند، اما او خود نقش در این خشونت ها را نپذیرفته است. دونالد ترامپ این پیام را 1 روز بعد از اینکه اعضای حزب دموکرات در کنگره برکناری فوری او را از قدرت خواستار شدند منتشر کرده است. نانسی پلوسی رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان و چاک شومر رهبر اقلیت در سنای آمریکا خواستار برکناری فوری ترامپ از مقامش شده است. نانسی پلوسی در یک کنفرانس خبری گفته که اگر معاون رئیس جمهور و کابینه در این مورد اقدام نکنند، کنگره برای استیضای ترامپ آماده خواهد بود. دونالد ترامپ پیش از این در سال 2019 میلادی از سوی کنگره آمریکا استیضا شده بود، اما مجلس سنا استیضاش را نپذیرفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی
5:22 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. درست از ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم. برخی از باشندگان ولایت دایکندی میگویند به دلیل برفباری ها و مسدود شدن گذرگاه های صعب العبور در این ولایت بهای مواد اولیه افزایش یافته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی از مردم دایکندی میگویند با فرارسیدن زمستان و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بر اثر برفباری، قیمت مواد اولیه در این ولایت افزایش یافته است.
وقت ما فعلا برای ما خیلی مشکل است. ما فقط نان خشک بر مشکلات سرغو میخوریم، نان گندم.
محمد عیسا با 2 فرزند و خانومش در مرکز دایکندی زندگی می کند. می گوید پیش از این مشغول کارهای روزمزد بود و از آن طریق مصارف خانواده اش را تأمین می کرد. اما با فرارسیدن زمستان، بیکاری، ناداری، افزایش قیمت مواد غذایی و سرمایه طاقت فرسا همه یک بارگی دامنگیری وی شده. محمد عیسا نگران ادامه وضعیت است.
یک بجار 2300-2500 هم گرفتیم. بدون پول نقد قرضه ما خو به خاطر که ما از زمینم که درآمد نداریم اونجا پیش از این کار میکردیم، اون کار که میکردیم اونم مرد مصارف خانه خو میکردیم و فعلا کم کارم از طرف دولت کار زیاد ایجاد نمیشه دیگه. ما عمل خیلی نگران هستیم در این موضوع. روغن هم ما امروز رفتیم قیمت کردیم خرید پیپ روغن 18 لیتره را 1800 میگه، 18 لیتره را 2000 میگه.
فاطمه باشنده دیگری دایکندی هم از بالا رفتن نرخ مواد اولیه در این ولایت شکایت دارد.
به خاطر که راه مواصلاتی ما در زمستان بند است، بسیار زیاد ما با مشکلات مواجه هستیم. آرد روغن خیلی بالا رفته، شما چون اینجا راه ها بسته مسدود میشه، اگر به یک موتر در 5 روز 10 روز حتی در راه میمونه.
با گفته فاطمه در کنار مواد خوراکی، سبزیجات و میوه ها که منبع مهم غذایی است خیلی کم در دایکندی یافت می شود، که بیشتر خانواده ها به دلیل گرانی بیش از حد و فقر و تنگدستی توانایی خریدن آن را ندارند. مسئولان میگویند نزدیک به 90% مردم دایکندی زیر خط فقر زندگی میکنند. از یک سو فقر و تنگ دستی و سردی بیش از حد امسال، از سوی دیگر افزایش قیمت مواد غذایی خانواده های زیادی را در دایکندی در شرایط طاقت فرسا قرار داده است. مسئولان محله دایکندی هم میگویند در فصل زمستان بیشتر گذرگاه های این ولایت بر اثر برفباری ها بروی آبران بسته می شود که عامل عمده افزایش قیمت مواد اولیه است. فاطمه اکبری معاون والی دایکندی میگوید با وجود چالش های فراوانی که سرمایه بیش از حد به میان آورده، آنان نرخ مواد اولیه را در این ولایت کنترل می کنند.
واسه ما یک کمیته حمایت از مستهلکین داریم که در داخل خود سطح شهر مرکز ولایت اونا همه وقت نظارت داره از اینکه نرخ بالا نره و به حد توازنش باقی بمونه.
چیزی که به گفته باشندگان دایکندی تا هنوز به عمل پیاده نشده و نرخ مواد غذایی همچنان در حال افزایش است. دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت‌های به شدت سرد و برفگیر است. این در حالی است که در دو دهه گذشته میلیاردها دلار جامعه جهانی در افغانستان مصرف شده. برای 4 سال پیش رو هم جامعه جهانی گفته که 13 میلیارد دلار دیگر کمک می‌کند. اما در برخی از مناطق مثل دایکندی مردم عادی نگران اند. بسیاری ها مثل محمد عیسی میگویند در صورتی که حکومت در زمستان به دادشان نرسد، چگونه از گرسنگی و سردی هوا خود و فرزندانشان را در امان نگه دارند.
مقام ها میگویند در روزهای آینده خط آهن آقینه‌اندخوی در ولایت فاریاب به بهره برداری سپرده خواهد شد. به گفته مقام های محلی، بخش اعظم کار این پروژه تکمیل شده. بیشتر در این گزارش.
اموال وارداتی تجاران در بندر آقینه در روزهای آینده با قطار آهن به اندخوی خواهد آمد. دورتاج جما خالقی ولسوال خانچارباغ فاریاب برادی آزادی میگوید کار احداث راه آهن تکمیل و در روزهای پیش رو به بهره برداری سپرده خواهد شد. او بیشتر گفت
طول 24 کیلومتر راه اصلی خط ریل و 6 کیلومتر راه فرعی یا مربوط استیشن اندخوی می باشد که جمله 30 کیلومتر می شود که از کار پروژه 8% باقی مانده و هم بخاطر حل مشکلاتی که بخاطر استملاک زمین ها بوده به تعویق افتیده و که الحمدلله در یه آخر این مشکل هم حل شد، در روزای نزدیک به بهره برداری سپرده می شود.
خانم خالقی همچنان میگوید ساخت این راه آهن را وزارت صنایع و ارتباطات ترکمنستان به عهده دارد و بودجه آن حدود 21 میلیون دلار است که توسط اداره راه آهن افغانستان تمویل می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری اندخوی گسترش راه آهن را گام نیک می پندارد. حاجی عبدالرشید خان قیاسی معاون اتاق تجارت اندخوی در صحبت با رادیو آزادی گفت آمدن خط آهن تا به ولسوالی اندخوی کار را برای تاجران آسان خواهد کرد.
آمدن خط آهن از ترکمنستان به آقینه، از آقینه تا خود اندخوی بسیار سهولت ها را ببار میاره. از آقینه تا خود اندخوی 35 کیلومتر را است. این حال از اونجا تا 35 کیلومتر در خود اندخوی یه خطا هم میرسه بسیار سهولت ها بسیار پایده ها داره. به این خاطر که اگر پیتون 10 دلار اگر کرا بپردازه تاجرای ما از امون که کرا برای تاجر میمانه، خود داخل شهر میتونه مردم در خط استیشن بیه خودشانم کارداشته خود امی مال دوکان خود ببرن.
برخی از تجاران به شمول عبدالرشید قیاسی معاون اتاق تجارت اندخوی از نبود خدمات معیاری در قسمت بارگیری و تخلیه در ریاست خط آهن آقینه انتقاد میکنند. آنان از مسئولان میخواهند تا خدمات معیاری را فراهم سازند. با تلاش های زیاد دیدگاه ریاست خط آهن بندر آقینه را در این مورد گرفتن نتوانستیم. عبدالملک دیغون مختوم رئیس خط آهن آقینه با وجود تعهد به صحبت کردن از آن ابا ورزید. اما برخی کارشناسان امور اقتصادی و تجارتی میگویند در صورت ارائه خدمات درست برای تاجران و با توسعه خط آهن به اقتصاد کشور تأثیر مثبت خواهد انداخت. محمد ایوب مختوم استاد پوهنتون جوزجان و کارشناس امور تجارت و اقتصاد چنین گفت:
وقتی که به بهره برداری سپرده شود، خط آهن ولایت شمال افغانستان را به کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنان کشورهای آسیای میانه وصل میکنه. وقتی که خط آهن آب کنه به بهره برداری سپرده شود، در اینجا مثلا اشتغال زایی را به وجود میاره البته در کشور و همچنان افزایش سرمایه گذاری میشه در ولایات شمال افغانستان.
مختوم همچنان میگوید در صورت وصل خط آهن آقینه به بندر حیرتان و اسلام قلعه در هرات، ولایت های شمالی کشور به نقاط مهم تجارتی مبدل خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. از همراهیتان سپاس. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش می شود. اکنون فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
نقیب الله سلطان زی قمندان امنی ولسوالی غوریان هرات شب گذشته در حمله گروهی طالبان کشته شد. خطوط هوایی ترکیه سر از امروز پروازهایش را از استانبول به کابل و مزار شریف از سر می گیرد. افغانستان از ایران خواسته که با خانواده ها و دولت هایی که به خاطر سقوط خطوط تیاری اوکراینی متضرر شدند در زمینه شفافیت و حسابدهی اقدام جدی کند. این تیاره دقیقاً یک سال پیش از امروز در 8 جنوری 2020 در نزدیک میدان هوایی تهران سقوط کرد که در آن 176 نفر به شمول اتباعی افغانستان کشته شدند. کیف پایتخت اوکراین امروز از قربانیان سقوط تیاره خطوط هوایی اوکراین که در نزدیک تهران سقوط کرده بود یاد بود به عمل آورد. در این نشست سفرهای کشورهای متضرر از این سانحه، خانواده ها و مقام های اوکراینی حضور داشتند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران ورود واکسین ضد ویروس کرونا از امریکا و بریتانیا را ممنوع قرار داد. ونگری محدودیت ها را به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تا اول ماه فوریه تمدید کرد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون هم این برنامه را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، یک بار دیگر السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از شنونده های محترم ما از کسانی که معلول هستند و از ورثه شهدا در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت نمودند. در برنامه گذشته مصاحبه ما را با محترمه نجیبه رحمانی هماهنگ کننده در امور تمام ولایات وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را نشر نمودیم، اما متاسفانه در آن شماره تلفن کال سنتر که میگن اشتباه شده بود. بنابراین این مصاحبه را یک بار دیگر نشر نموده توجهتان را به شماره تلفن مرکز شکایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را خدمتتان تقدیم می نمایم. شماره تلفن 717 می باشد. شماره تلفنی که می توانید با آن شکایتتان را درج نمایید 717 می باشد. یک بار دیگر می گویم کسانی که در مورد مسائل و امور شهدا و معلولین شکایت دارند می توانند به شماره تلفن 717 زنگ بزنند. تشکر از توجهتان. بعد از چند پیام شما می توانید این مصاحبه را بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
خیلی خوب، اون سختی که اول گرفتین اون سختا را بیرون کنین. ما با کل همکارای رادیو آزادی سلام میگم. ما از ولایت جوزجان از قیره بابا دیقان هستم. ما بیادر ما از خانه شام می برای قشلاغکی ها می زنه سلاوالا بوده سلا را و نام عجی خال یا قماندان از ولایت جلگیجان است. خب با شهادت می رسنه اینال ما مردم مهاجر هستیم با ولایت پکتیکا به اینجا مهاجر هستیم. اینال ما از مقامات بالا می خواهیم که چرا ای بیادر ما با شهادت رسن چرا مفت کلزیر ناق نروا که نی جنگ داشتیم نی جنجال داشتیم که کسی نی دسر خانه کسی رفت بودیم نی سر مالی کسی رفت بودیم نی سر نامو که کسی رفت بودیم چرا ای بیادر ما مردم شهید شد اینالی امو مردم خشلاغکی ها خیصم بندی بود سلایش هم از خانه کشیدن دولت از خانه سلا را کشید بود یک ملیت یک چار میده بود بعد از زود اون مردکه خیست زمین سودا کرد یک لگ روپه را به دولت رشپت داد. بعد از زود این مردکه را پاس بیرون کرد از خانه که از مابس بیرون که آمد علی چشم سرخ میگرد.
شنونده نهایت محترم، به خاطر آرزوی شما پیامتان را نشر نمودیم، منتها قابل یادآوری است که این گونه ادعاها را ما نمیتوانیم از نزدیک تعقیب بکنیم. بنابراین برای ما بسیار زیاد مشکل است که همچو دعوا جنجالهای جنایی را تعقیب نماییم. ولی شما میتوانید که از مراجع مربوطه به خاطر تعقیب این موضوع وکیل دعوا تقاضا نمایید. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. موفق باشید.
ما مشکلی داریم که الان ما در زیر برف هستیم، موترهای ما بند است، تقریبا 6 کماد ما هستیم دمی را هستیم، تا عزیز برف باران ما فعلا گشنه هستیم، دولت بدار ما نمیرسه، در پوستن تری چلی های مو را پیسه میگیره، در این طرفی که پیسه میگیره، در هر جا پیسه میگیره، ولی سرش جور نمیکنه که موتر ما بروه، به دولت میرسانی خوب نمیرسانی، آقای ضعیف نظر، ما از دولت بسانه شکایت پر داریم.
ولایت بادغیس از ولسوالی قادس. چهار مال مازاری ما با برف و زیاد آلوده شده، دولت هیچ کمکی به ما نمی کنه و مال ما باید به درفت کنه.
ایوب الله اسم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر از کمپ چینای قیره دوازی با تماس می شوم. خانه ما مظلوم زیر برف رفته، بسیار آواره شده، خانه های ما را زیر برف رفته، مردم ما بسیار گرسنه است، بسیار از دولت خشمان هستم که هر چه سری سر با این مردم ما کمک کنند.
بنده از ولایت بدخشان و مشاوره راغشان سرمای زمستان که براتون معلوم است که چقدر برف و زیادی زیجا چقدر خنکی و سردی است. همین مردم شب از رو در راضی آزادی اعلام میکنه که کرونا آمده، مردم های قدر متضرر کرده که به کرم منداز همه کمکات به تمام اولسوالی ها و ولایت ها و شمول مرکز شب از روز نشنرین که پتای هموش همه گیش تحت پوششی همه کمک های کرونا چقدر کمک های چیز بشر دستان ها میشود. یعنی سه اولسوالی های راغ ها که اولش راغستان است که بسیار خلاصه که متضرر است، هیچ چیز خدا در اثر است نید، دومش کوهستان یا اوان اینا بسیار خلاصه وزشون خراب است، راغندی قیمتی یک قطعه روغن 10 کیلو این بود و 12-11.5 سر چیده آرد سیره بر 2600-700 همون شما همی کمک ها می شود، همی غریب و غراب همی جا در گرفتن هیچ رقم هم حکومت هست، هیچ رقم هم کمک هست که هر چی هست همون سست در یه طرف ها هیچ چیزی نیست.
سلام و احترام دارم به تمام شنوندگان و کارمندان ریاست شهدا و معلومین کابل و ولایات کشور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد از تمام کارمندان ریاست شهدا و معلومین توقع برده می شود که معاش شهید و معلول حواله گردید، آن زمان برایش اطلاع داده شود یا ارسال پیام یا برایش زنگ بزنم که اطلاع با خبر شما. السلام علیکم.
من مهربان هستم از ولایت بهران ولسوالی نهرین. مایودین صحبت میکنم. 2 سال مکمله شاید نماینده ما بودن رئیس مایودین شهدا مایودین رادر ماش ما را نداده.
از تمام مقامات زنات خواهش مند هستیم که این ماشات مایوبین را حواله کنند. ما در این سرمای زمستان چکار کنیم؟ سیرچوب به 2 صدفونه قریب رسید است. مواد خردن همه رقم چی اولاد بالا رفته. ماشات ما را توقعی نمی پردازن اینا.
اسم عزیز رحمان
باشنده ولایت بغلان یک تن از نازنین طبیعی هستم. از حکومت جدید خواهش می‌کنم که در بخش معلولین دیگه کمی توجه داشته باشن. من یک تن از معلولین ولایت بغلان، مدت 2 سال می شود که معاشات ما پرداخت نمی شود.
این جانب بنده از بدخشان ولسوالی راغستان به تماس شد. یک انسانی که در اردوی ملی میره یا در امنیت ملی هر ارگان دولت دست پای دست میپه یا چشم میده بر یو تقاعد میشه در تقاعدش شش ماه بتا شش ماه اگر نمیده او مسلمان دست یا پاشه از دست رقیب نمیتونه کار بار کنه چرا که اولین حقی داره برای اینا پرداخت نمیشه.
خود خیرالله همداد هستم از ولایت تخار. ما شما هم کلام شدیم رابطه با این معاش های معیبین دیگه هیچ کدام گپی نیست. همه روزه ما میریم میگه تخفیف میه و تخفیف میه و تخفیف میه. اول برادر اولی تقریبا در قوس وده بود، از قوس جدی شد، از جدی فعلا ولی این روز و سبا و این روز و سبا چه رقم گپ است؟
شمس الحق هستم از بغلان، از ولایت بغلان با شما به تماس هستم. دیگه بسیار وقت میشه که معیبین معاشایش نداده و معیبین بسیار مجبور هستن. باید دولت معاشایش بده و بخاطر بایومتریک مردم با معیبین بایومتریک میکردن.
زربیگم سروری هستم، رئیس انجمن اجتماعی معلولین ورثه شهدا. در فروشگاه بیادر از 50 خانم های معلولین ورثه شهدا هستیم.
شنونده های محترم، تلفن شما قطع شده، پیامتان کامل نیست، منظورتان را نفهمیدیم، لطفاً دوباره پیام بگذارید. محترمه نجیبه رحمانی همان کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک تلفن اوتومات داریم سب که در او به شکل اوتومات تمام شکایت ها ثبت میشه و این تقریبا سال هاست این کار ما میکنیم. منتها در این اواخر از معلولین و کسایی که برشان معاش نمیرسه بسیار زیاد شکایت رسید بر ما. ما گفتیم در این مورد توجه شما را جلب کنیم، کسایی که در ولایت هستن اینا از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارن، اینا چی باید بکنن؟
من جا داره که در نخست مراتب احترامات خود خدمت شما و دستندرکارای برنامه که واقعا صدای مردم است، صدای دو قشر آسیب پذیر ما که ورثه شهدا و معلولین هستند میرسانین به گوش ما که مسئولین و مجریا هستیم در امور عرصه خدمات. من مراتب سلام و احترام خود خدمت شما تقدیم میکنم و اظهار سپاس میکنم و همچنان احترامات خود خدمت همه شنونده های شما تقدیم میکنم. در رابطه به عدم رسیدگی یا پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین خدمت شما عرض کنم که جناب نظر صاحب به طوری که همه شنونده های ما بخصوص مستفیدین عزیز ما که ورثه شهدا و معلولین معظم هستند اینا خبر دارن که از ایجاد استقلالیت اداری ما که به عنوان یک وزارت مستقل ما مطرح شدیم حدودا 2 سال میگذره که ما به عنوان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ارائه خدمات میکنیم و در سرخط کار ما بحث سیستم سازی و ریفرم یکی از اولویت های عمده و اساسی بوده که ما این رو در سرخط کار خود قرار دادیم که بحث سیستم سازی هست که ما چون تعداد ورثه شهدا و معلولین با توجه به وضعیت که در افغانستان وجود داره تعداد فوق العاده زیاد میشه، حتی ساعت میتونیم سنجش بکنیم، ساعت وار و دقه وار سنجش بکنیم که تلفات متاسفانه در اثر جنگ ها و عملات انتحاری و تروریستی زیاد است. بنان ایجاب عزیز میکنه که یک بودجه فوق العاده کافی را دولت در نظر بگیره که متاسفانه دولت ما با توجه به وضعیت بعد جنگی که ما قرار داریم یعنی از عده مصارف برآمده نمیتونه. روی همین ملحوظ بود که ما در قدم نخست کوشش ما همین هست که باید سیستم سازی شود که سیستم سازی ما مبتنی بر این هست که اولا باید تمام اسناد ورثه شهدا و معلولین که از سالهای متمدی حتی از سالهای بعد از انقلاب 1357 تعدادی از ورثه شهدا پیش ما ثبت هستند که تا فلحال از ما حقوق میبرند. شما قیاس بکنید که برای یک دولت مثل دولت افغانستان که توانایی مالی در حد ابتدایی را نداره قدر مشکل است که 40 سال 45 سال بتونه که فامیل شهدا را تحت پوشش مالی بگیره. روی همین ملحوظ بود که ما یک پیشنهاد را عنوانی ریاست محترم جمهوری خود مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم که یک کمیته های به سطح تمام ولایات ایجاد شود که مرکب از وزارتخانه های محترم مثل داخله و دفاع و
لوی سرانولی و استر محکمه و همچنان سهتامه بود که پس اسناد بررسی بشه و تفکیک بشه که مستحقین واقعی آیا هستن یا نیستن، چرا که مسلم هم در اگداره که سیستم وجود نداشته تا سالی های متمدی مسلم است که اسناد باطل هم ما داریم، مستحقین غیر واقعی هم داریم، شاید معلولین طبعی یا معلولین که متاثر از جنگ نبودن یا درجه معلولیتشان بسیار محدود بوده، ایجا وزیره نمی کرده که فیصدی معلولیتشان زیاد تعیین شود. روی همین سیستم رو اندازی کردیم که خوشبختانه پروسه بررسی اسناد و وثائق در تمام ولایات جریان داره، بعضا ولایات ختم کردن و بعضی در حالت اتمام است که این پروسه ما رو به طرف شفافیت میبره که به تعداد زیادی از اسناد باطل همیال شناسایی شده، حدود بیش از 20,000 اسناد باطل و جعلی که دوبلیکیت بوده یا ایست که اصلا شهیدی وجود نداشته یا معلولیت وجود نداشته، اینا تا ای سالی ها میبردن که یک هزینه بسیار هنگفت داره، اعتبار میکرده که به بودجه دولت تانسته که ذخیره شده. و گذشته از اون موضوع بایومتریک است که بایومتریک به عنوان یک اصل است که ما تفکیک بکنیم که آیا ورثه شهید حیات داره، وجود داره یا معلول هست، از یک ولایت میگیره یا از چندین ولایت همزمان. ما پروسه بایومتریک را هم شروع کردیم که عموم بحث تشویق و ترغیب و معرفی ورثه شهدا به واحدهای اداره ملی احصائیه و معلومات است که تذکره برقی باید اینا بگیرن و ثبت سیستم شان. به پالوی از اون آپشن دیگه را که ما سرش کار کردیم، البته به همکاری ریاست ملی احصائیه و معلومات و همچنان وزارت محترم دفاع و داخله، که ما در خود کوشش کردیم که ورثه شهدا و معلولین نظامی را در سیستم خود کنیم که در سیستم ما کیفیت اسناد بررسی میشه و بعد از تصفیه و پاکاری و گرفتن تذکره الکترونیکی و بایومتریک داخل سیستم میشن که این سیستم با ما به صورت شفاف و واضح مستحقین واقعی را شناسایی میکنه که ما روی اینمی تمرکز داشتیم تا همین مدت و الحمدلله اصلاحات فوق العاده هم آمده. بعد این که کمبود بودجه بوده این یک واقعیت است، بله، که خب دولت هم از روی ناگزیری وزارت محترم مالیه کسر بودجه وی که هر سال محسوس بوده با توجه به وضعیت موجوده طبیعتا که دست ما را تا حدود بسته داشته، به دلیل از این که مبلغ را که ما از وزارت محترم مالیه درخواست میکردیم طبیعت هم که کسر بودجهوی که در بودجه ملی بوده اونا نمیتونستن اون مبلغ بر ما بتن و گذشته از او همه ساله به تعداد زیاد جمع ورثه شهدا و معلولین ما افزود میشه به هزارها نفر. دیگه اینا را شما با توجه به وضعیت تحلیل بکنیم که چقدر مشکل است برای کشور مثل افغانستان که همچو وضعیت را بتانه مهار بکنه از لازم علی. ما انشالله امیدوار هستیم که در سال 1400 با تکمیل پروسه بررسی اسناد و وثائق و همچنان توزیع تذکره الکترونیکی و درج معلومات ورثه شهدا و معلولین در سیستم، انشالله که به این وضعیت بتانیم که یک نقطه پایان بانیم. دادخواهی مجریان داره و ما از وزارت محترم ولی هم نشستایی داشتیم، وعده دادن که انشالله در سال 1400 در مقدار بودجه ما افزایش بیایه و همچنان با ولسی جرگه، با مشتان جرگه، اونا هم نشستایی داشتیم و کلیسای وام دادخواهی کردن که انشالله به این نتیجه برسیم که به شکل که ایجاب میکنه ما رسیدگی اما آنچنانی 100% رو بتانیم از لحاظ پرداخت حقوق بکنیم برای ورثه شهدا و معلولین.
تشکر، معلومات خوب است. منتها اینجا ما هم تقریبا چندین سال است که در عین مورد برنامه ها درست میکنیم، وزیر صاحب ها دیگه رهبرا هم در برنامه ها آمدن، چندین سال است عین موضوع تکرار میشه. ورزی که حداقل بگیم 15 سال گذشته خب فرصت خوب بوده، بودجه بوده، بودجه های بین المللی هم بوده، منتها هنوز این موضوع حل نشده. یعنی از این با چی گارانتی است که این موضوع حل شود صاحب؟
من فرموده شما را جناب نظر صاحب تایید میکنم. طبیعت هم که اگر این تجویز همه اصلاحات طرح اصلاحی و ریفورم را که طی دو سال که گذشته، یعنی یک سال قبل و سال جاری ما اتخاذ کردیم، اگر همین تدابیر سالهای قبل گرفته میشد مسلماً که امروز به این مشکل ما مواجه نمیشدیم. ولی خدمت شما من اشاره کردم که از مستقل بودن ما و این که ما به عنوان یک وزارت در امور شهدا و معلولین ارزان کردیم دقیقا دو سال میگذره و گذشته از او قبل از سال 1397 در آخرش
دفتر ما مورد حمله انتحاری متاسفانه قرار گرفت که تعداد زیادی از کارمندان ما، از مامورین ما شهید شدند، مستفیدین ما شهید شدند، تعمیر کلا عریق شد، تخریب شد، که در واقع دوستی ما وضعیت ما با توجه به خسارات وارده، تلفات که آمد، به حساب اخلال کردم وضعیت کاری ما را. ولی با تلاش و سعی که و تعهد که واقعا جناب وزیر صاحب ما دانن و از جمله نیروهای جوان کدری هستند که متعهد هستند در رابطه به سیستم سازی و شفافیت و تفکیک مستحقین واقعی و غیر واقعی و به اصطلاح عامیانه بگویم جدا کردن سفید و سیاه، من انشالله مطمئن هستم که ما الان به طرف سیستم سازی روان هستیم. در تمام عرصه ها کار شده، خاصتا بخش عرضه خدمات برای مستفیدین ساخته شده، وان استاپ شاپ ما فعال کردیم، بخش کال سنتر افتتاح کردیم که تمام مستفیدین ما بتونن به مرکز همزمان تماس بگیرن و هزینه بر از اینا چارج نمیشه و به مشکلاتشان رسیدگی میشه آنن. یعنی ما میخواییم که به طرف سیستم سازی انشالله سوق به تیم اداره که 40 سال در اون مشکلات بوده و این واضح است که کار یک روز دو روز نیست، ولی انشالله در سال 1400 در میزان مشکلات ما من مطمئن هستم که بخیر کاسته میشه و به طرف امو اصلاحات واقعی روان میشیم انشاءالله.
بسیار خلاصه، امی کال سنتر گفتین شمارهای تلفون خاصی که بتانن مردم به اونجا مراجعه بکنن و صدای خود از ثبت بکنن، برای اینکه یک باره به کل چیزا رسیدگی نمیشه، مخصوصا واتساپ بسیار زیاد فعال اگر داشته باشین در اونجا میتونین به نوبت ببینین، اگر اعلان کنین خوش میشیم.
به واقعیتش فضا رو باز ماندیم، برای عمر صاحبان همیه گفتیم که هر دوست ما، هر برادر خواهری که انتظار دارن با مرکز مستقیم به تماس شن، میتونن حتی به مسنجر ما، به واتساپ های شخصی ما به تماس شن. ولی کال سنتر یک عملا الحمدلله از ایجاد ازیو دیدن 4-5 ماه میگذره و روزانه اگر مبالغه نکنم بیش از صدها پیام میایه و او ریکارد میشه در سیستم و آنن به بخش های مربوطه راجع میشه و جواب تهیه میشه و به خاطر از اینکه سرگردانی از اینا جلوگیری شه و از رسیدگی شد و مشکلات مستفیدین ما از ولایت، ای کال سنتر به کارش ادامه میده. پرسنل طبقه اوناسیه داریم، طبقه ذکور داریم، در مرکز است که با تمام ولایات وصل است و آن هم مشکلات ولایت به مرجع مربوطه میرسه و اجراتش فالوآپ میشه، پس سیستم ریکارد میشه و ای یک فکر میکنم شیوه هست که حداقل مشکلات مستفیدین ما را الحمدلله تانسته مرفوع بسازه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، توجهتان را به شماره تلفن مرکز شکایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را خدمتتان تقدیم می نمایم. شماره تلفن 717 می باشد. شماره تلفنی که می توانید با آن شکایتتان را درج نمایید 717 می باشد. یک بار دیگر میگویم کسانی که در مورد مسائل و امور شهدا و معلولین شکایت دارند می توانند به شماره تلفن 717 زنگ بزنند. یک سوال آخر، قسمی که شما فرمودید ما کلی شاید موافق باشه بودجه کم به هیچ چیزام نمیشه که رسیدگی شوه و تمام تقاضاها برآورده شوه، منتها راه ها را جستجو نماین که در سطح بین المللی، از مؤسسات بین المللی، از ارگان های بین المللی هم یک نوع کمک جلب شود به این موضوع، در این ساحت چی کارا میتونین بکنین؟
جناب نظر فرمودی شما را تایید میکنم، ولی بودجه بخش پرداخت حقوق ما که حقوق و امتیازات از برورسه شهدا و معلولین، ایچون یک بجت است که سستینبلیتی باید داشته باشه و شکل متداوم باشه، چون این به عنوان یک حقوق تقاعد بر از نیایای ساده میشه برورسه شهدا و معلولین، این بالغ بر 22 میلیارد نیازمندی ما است، 22 میلیارد افغانی سالانه که هر سال افزایش میابه با توجه به تعداد تلفاتی که خصوصا در خصوص نظام میشه. و در رابطه به بخش نظامی های ما، چون 100% آخرین معاش به اساس قانون نظامی های ما مستحق میشن، بنان آخرین معاششان سنجش میشه که کتگورایز اگر ما بکنیم معاش های متعدد است که مبالغش طبیعتا که به اساس رتبه نظامی که دارن زیاد است. و در رابطه به جذب و کمک و مساعدت مؤسسات و دونرهای ملی و بین المللی، ما دو نوع تفاهم‌نامه ها امضا کردیم، یکی با دونرهای بین المللی و یکی اینجوهایی که در عرصه معلولیت عملا کار میکنن که تحت نام دی سی جی گروپ میتینگ ها داریم ما را از اینا
که همه مؤسسات که در حوزه معلولیت کار میکنن اینا رپورت دهستن برای ما، اینا باید مکلف هستن که در عرصه های خدمت رسانی در حوزه های مختلف برای ورثه شهدا و معلولین باید اینا در پلان خود بگنجانن. ولی در رابطه به جذب دونرها ما هم فعلا یک پروژه بسیار خوب را داریم که اینا برای متضررین ملکی که در اثر جنگ یا شهید میشن یا مجروح میشن یا معلول میشن برای از اینا کمک و مساعدت میکنن که این پروژه کمک است که مربوط USAID میشه، مربوط ایالات متحده امریکا هست و حدوداً 3 سال میشه که اینا هم رای ما همکار هستن و اینا دو نوع خدمات دارن. یکی خدمات بسته های توزیع بسته مواد غذایی دارن که 13 قلم مواد غذایی برای در اولین فرصت برای ورثه شهید اینا میبرن یا برای معلول میبرن و گذشته از او به خاطر که امرار معیشت بکنه فامیل و بازمانده شهید اما کسب و کار از این به حساب تشخیص میکنن و اینا وسایل کار میتن برای خانوادهش که اینا بتانن که به طرف خودکفایی اقتصادی برن و بتانن احتیاجات خود هم مرفوع بکنن که این پروژه واقعا پروژه است که به تعداد زیادی از ورثه شهدا و معلولین ما هم به سطح مرکز هم ولایت تحت کوشش گرفته. امی فعلا یک امرای ما همکار هستن از نزدیک سبافز دارن در دفتر ما و عملا کار امرایشان جریان داره و ما معرفی میکنیم به معنی که یک واقع رخ میده چی به سطح مرکز و ولایت. جناب وزیر در اولین دهزات لسته از وزارت محترم ساعت آمه میگیرن و ما هم رای بخش شریک میکنیم و اونا تدابیر ادای کمک و توزیع مساعدت ها را در اولین فرصت میگیرن که ما تفاهم نامه هایی که روز قبل هم که خدمت شما صحبت کردم همی عرایز داشتم که باید تعداد زیادی از وزارت خانه ها از مؤسسات ملی و بین المللی ما عقد تفاهم نامه کردیم و او در حد این است که باقی بانه بروی کاغذی فالو اپ میشه، گزارش از چند گرفته میشه و اینا ما به معاونیت محترم اول پاسخگو هستیم که باید گزارشات تمام وزارتخانه ها بتن به ما و ما توحید کنیم پیشکش کنیم چرا سکرتریت این بخش معاونیت محترم اول اساسات رئیس جمهور به عهده دارن.
محترمه نجیبه رحمانی هماهنگ کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، بسیار جا تشکر از معلوماتتان، امیدوار هستیم که قناعت شنونده های ما حاصل شده باشه. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
ماتم گذشتنیست، این هم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یا چند روز، بگذار چند روز ای یا چند روز. در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست کرونا دبیر ناست.
سفره فقیر نانو اصل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم. از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم. مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم. در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست کرونا دبیرون است، خانه جای ماست کرونا دبیرون است، کرونا دبیرون است، کرونا دبیرون است.